مدافع امنیت، شهدای مدافع سلامت و مخصوصا شهدای قیام 15 خرداد 1342 و به روی پاکشون درود و سلام و صلوات میفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اما در ادامه مجموع برنامه‌های بخش سوم از رادیو معارف روایت کتاب ارمیا رو تقدیمتون میکنیم با اعلام ساعت 23.
روایت کتاب بر اساس کتاب ارمیا، نوشته رضا امیرخانی،
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب ارمیا در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. در برنامه های قبل شنیدید که ارمیا بعد از شهادت دوستش مصطفی و تمام شدن جنگ از جبهه به تهران برگشت، اما هنوز تو حال و هوای جبهه بود و روزها رو با خاطرات رفیق شهیدش مصطفی میگذروند. اون که از رفتارها و حرفای دیگران خسته شده بود، تصمیم گرفت به شمال بره و مدتی در خلوت زندگی کنه. ارمیا در سفر شمال گذرش به یه معدن افتاد، معدنی که در اون نورعلی و کارگران دیگه کار میکردند. ارمیا یه شب پیش اونا موند و بعد به سمت قله کوه رفت. ارمیا موقع رفتن به نورعلی گفت که یه هفته دیگه بر میگرده، اما 10 روز گذشت و خبری نشد. اون تو جنگل به زندگی جنگلی عادت و سیری درونی رو شروع کرده بود. نورعلی که نگران حال ارمیا شده بود، از کاووس و چند معدنچی دیگه خواست دنبال اون برن. کاووس، مجید و علی به سمت قله رفتن تا ارمیا رو پیدا کنند. مدتی که گذشت کاووس اونو پیدا کرد و با هم به معدن برگشتن. نورعلی و کاووس از ارمیا خواستن چند روزی پیش اونا بمونه. ارمیا به خاطر اصرار نورعلی حاضر شد بمونه، اما از اصرار کاووس به شک افتاد. اون تصمیم گرفت کنار معدن چیا کار کنه. کاووس روش کار کردن توی معدن رو به ارمیا یاد داد. بعد گفت میخواد بره مرخصی پیش زن و بچه هاش و برای کار ارمیا رو جای خودش میذاره. با شنیدن این حرف نورعلی ناراحت شد، اما ارمیا قبول کرد تا برگشتن کاووس جای اون توی معدن کار کنه. و حالا قسمت 14 از روایت کتاب ارمیا. ارمیا به کار کردن تو معدن عادت کرده بود. معدنچیان به ارمیا عادت کرده بودند. احترامشون به محبتی عمیق تبدیل شده بود. معدنچی هر کسی رو که خوب کار کنه، موقع کار لبخند بزنه، با هیچ کس دعوا نکنه، کم حرف باشه، وقتی ازش سوال میکنن با خوشرویی جواب بده و هیچ وقت موقع غذا خوردن بشقاب دوم نخواد، دوست داره. چه این شخص ارمیا باشه یا کس دیگه. اما ارمیا با بقیه فرق میکرد. همه این ویژگی ها رو داشت، به علاوه ویژگی دیگه‌ای که باعث میشد دیگران بیشتر بهش احترام بذارن. ارمیا اهل نماز بود و معدنچی ها رو دوست داشت. همین باعث شده بود معدنچی ها هم اونو دوست داشته باشن و بهش احترام بذارن و محبت کنن. نورعلی، پیرمرد نگهبان و سرکارگر معدن، به این محبت ها حسودی نمی کرد. جنس دوست داشتن اون با بقیه فرق می کرد. نورعلی جور دیگه ارمیا رو دوست داشت و به اون محبت می کرد. چیزی شبیه محبت کردن پدر به پسر، محبتی که هرچی میگذشت بیشتر میشد و اصلا خسته کننده نبود. ارمیا اونقدر به زندگی کردن در معدن عادت کرده بود که به راننده یه کامیونا تلفن خونه پدرشو داده بود تا وقتی رفتن شهر زنگ بزنن و پدر و مادرشو از سلامتی اون با خبر کنن. حالا دیگه ارمیا تو معدن احساس راحتی میکرد، با ناراحتی بقیه ناراحت میشد و با خوشحالیشون خوشحال. پیشکار رئیس گفته بود قراره به زودی رئیس رادیو نوی برای معدنچی ها بخره و اگه بهتر کار کنن تلویزیون هم میخره. شنیدن این خبر معدنچی ها رو خیلی خوشحال کرده بود. ارمیا هم از شادی معدنچی ها خوشحال شده بود. اون بیشتر وقتا حتی تو سر و صدای گوشخراش مته فکر میکرد. تازه فهمیده بود فکر کردن یعنی چی؟ آه 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 صبح یک شنبه 14 خرداد 1368 بود. اون روز ارمیا زودتر بیدار شده بود. معدنچی ها معمولاً هر روز ساعت 7:15 تا 7:30 صبحانه می خوردن و از اتاق نورعلی بیرون می رفتن. اون روز همه زودتر بیدار شده بودند. لباساشون مرتب تر از همیشه بود چون قرار بود رئیس معدن بیاد. رئیس معمولاً با خودروی شخصیش می اومد. همیشه قبل از اینکه معدنچی ها مشغول کار بشن می اومد. یعنی قبل از ساعت 7 صبح. مقید بود کارگر باید سر وقت مشغول کار بشه. برای همین سعی میکرد موقع کار معدنچی ها به معدن نره. 20 دقیقه به ساعت 7 صبح مونده بود که جیپ رئیس از دور پیدا شد. کمی بعد جیپ روبروی اتاق نورعلی ایستاد و رئیس پیاده شد. اون تنها اومده بود. تو دستش یه جعبه مقوایی بود. همه میدونستن تو اون رادیوه. تقریبا همه معدنچی ها تو خونه هاشون رادیو داشتن، اما تو معدن چشمشون به رادیو نوعی بود که رئیس آورده بود. معدنچی ها از داشتن رادیو تو معدن احساس نشاط می کردن. با دیدن آقای رئیس همه جلو رفتن و دور اون جمع شدن. هیچ کس با رئیس دست نمی داد، مگه اینکه خود رئیس بخواد و دستشو دراز کنه. رئیس رو کرد به نورعلی و گفت:
آه چطوری نورعلی، حالت خوبه؟
خدا رو شکر خوبم آقای رئیس، خوش آمدین.
یا نورعلی، اینم رادیویی که قولشو داده بودم. اینجا بازش نکن، ببرش تو، خراب میشه. دو دستی مواظبش باش، کلی پول پاش دادم، البته حقتونه. خیلی خوب، حالا بریم تو اتاق رادیو رو امتحان کنیم.
رئیس راه افتاد سمت اتاق نورعلی، معدنچیام همراهش رفتن. یه دفعه رئیس ایستاد و به پشت سرش نگاه کرد. بین معدنچیا دنبال کارگر تازه گشت، اما اونو پیدا نکرد. پیشکار بهش خبر داده بود که به تازگی جوانی تو معدن مشغول کار شده. معدنچیا که فهمیدن رئیس دنبال ارمیا میگرده، با دست اونو نشون دادن. ارمیا تو چارچوب در ایستاده بود، دستش رو روی لبه چارچوب گذاشته بود. وقتی رئیس به سمت اون رفت، ارمیا رو پاهاش جابجا شد. وقتی رئیس به چند قدمش رسید، ارمیا سلام کرد. رئیس با لبخند جواب سلام اونو داد. ارمیا با احترام از مقابل در کنار رفت. رئیس به اون تعارف کرد، اما ارمیا عقب ایستاد تا اول رئیس بره داخل. احترام ارمیا به اون به خاطر تفاوت سنشون بود. رئیس با دقت به چهره ارمیا نگاه کرد، به موها و محاسن بلندش، به چشمای سیاه و هیکل چهارشونه و قد متوسطش. قیافه ارمیا شبیه کارگرای معدن نبود، دقیقا همونی بود که پیشکار گفته بود. با معدنچی ها فرق میکرد. این تفاوت از نوع نگاه کردن معدنچی ها معلوم بود. رئیس رو کرد به ارمیا و گفت:
آقای ببخشید اسمتون خاطرم نیست.
ارمیا، ارمیا معمر.
آقای ارمیا، ارمیا درست گفتم؟
بله.
من شما رو هنوز نمیشناسم، البته پیشکار گفت یه کارگر جدید اومده معدن، دوست داشتم ببینمتون.
ارمیا نگفت کارگر معدن نیست، حتی حس گفتن این حرف هم پیدا نکرد. براش مهم نبود که اونو کارگری ساده بدونن.
خب آقا ارمیا، شما خودتون باید حسابتون رو با کاووس صاف کنید، شما که با ما کاری ندارید.
ارمیا سرشو به نشونه ی نه تکون داد، خیلی دوست نداشت حرف بزنه. رئیس معدن هم اینو فهمیده بود. ارمیا به معدنچیا نگاه میکرد که زل زده بودن به جعبه رادیو، مثل بچه های 5-6 ساله وقتی از باز کردن اسباب بازی نخوشحال میشن. همه ی معدنچی ها دور جعبه رادیو ایستاده بودن و لبخند میزدن. رئیس معدن هم راضی به نظر میرسید. اونم از خوشحالی معدنچی ها خوشحال بود. میدونست که اگه خوشحال باشن بهتر کار میکنن.
خب نورعلی، معطل چی هستی؟ رادیو رو از جعبه بیار بیرون دیگه.
چشم آقای رئیس، چشم.
نورعلی رادیو رو از جعبه بیرون آورد و پلاستیک دور اون رو باز کرد. مجید سیمو به رادیو وصل کرد و دو شاخه رو به برق زد و با هیجان گفت:
آوی بچه‌ها یواش، اونقدر دشوار نرید، یه نفر دکمه رو بزنه. نورعلی یواش، چه خبرته؟ مرتضی عطو روشنش کن. آروم بابا، یه فشار بدی روشن میشه دیگه. آروم، دکمه رادیو آروم متک نیست. او
رادیو هنوز رو موجی تنظیم نشده بود، با صدای بلند خرخر میکرد.
مرتضی
ها،
آنتن جواب کن.
باشه، الان وا میکنم. بفرمایید.
یواش یواش یواش، ها مقدر دیگه، بلندتر که نمیشه. حالا پیچشو بچرخون تا تنظیم بشه.
باش.
تو اتاق نورعلی چهار معدنچی، رئیس و ارمیا منتظر بودن تا مرتضی موج رادیو رو پیدا کنه. مرتضی آروم آروم پیچ رادیو رو میچرخوند. یه دفعه موج پیدا شد.
ساعت 7 بامداد اینجا تهران است. صدای جمهوری
ساعت 7 صبح بود و گوینده خبر رحلت امام رو اعلام میکرد. معدنچی ها اونقدر از دیدن رادیو خوشحال بودن که حواسشون به خبر نبود.
چقدر موج صافه.
آقای رئیس دست در نکنه. علی
خب حقتون بود، این چند وقت خیلی خوب کار کردیم.
گوینده خبر همچنان میخون. همه محو صدای رادیو شده بودن. بین اونا ارمیا که حواسش به خبر رادیو بود حال و هوای عجیبی پیدا کرده بود. کسی حواسش به ارمیا نبود. اون سرشو گرفته بود و مات و مبهوت تو اتاق قدم میزد. چهرش سرخ شده بود و عضلات صورتش میلرزید. انگار نه انگار ارمیا یا آروم چند لحظه پیشه. اون حلقه معدنچی ها رو که مشتاقانه دور رادیو ایستاده بودن کنار زد. صداش میلرزید. هیچ کس باور نمی کرد این صدای بلند و مردانه صدای ارمیا باشه. ارمیا به سمت رادیو رفت. حال عجیبی داشت. رادیو رو با دو دست بلند کرد.
چی داری میگی؟ حواست هست؟ تو نمیفهمی چی داری میگی؟ مرد؟ مگه امام میمیره؟ داری چی میگی؟
ارمیا سرشو بلند کرد و به معدنچی ها نگاه کرد. اونا که از خبر رادیو و حالت ارمیا چیزایی دستگیرشون شده بود ساکت به هم نگاه میکردن.
شما مگه نمیفهمید این داره چی میگه؟ این نمیفهمه، حواسش نیست، اشتباهی داره میگه. این اشتباه میکنه، شما باور نکنید. امام؟ آخه مگه میشه؟ ما برای امام زنده ای.
گوینده با صدای لرزان میخوند. ارمیا رادیو رو به صورتش نزدیک کرد.
تو داری چی میگی؟ این دیگه چه شوخیه بیمزه؟ مگه میشه امام از دنیا بره؟ مگه امام میمیره؟ میفهمی داری چی میگی؟
رادیو از دست ارمیا رها شد و رو میز افتاد. پوسته پلاستیکیش ترک خورده بود، اما برای کسی مهم نبود. گوینده همچنان میخوند. ارمیا دور اتاق راه میرفت و گریه میکرد. همه گیج بودن، هنوز خبر رو باور نکرده بودن. نورعلی ارمیا رو بغل کرد و گفت
آقای ارمیا گریه نکن پسر جان، شاید دروغ باشه، معلوم نیست، رادیش نو بوده. آقای
نورعلی نمی فهمید چی داره میگه. از گریه ارمیا گریهش گرفته بود. رئیس معدن هم سعی میکرد ارمیا رو آروم کنه.
گریه نکن پسرم، امام هم مثل ما بود دیگه، هر آدمی یه روزی میمیره دیگه، خواست خدا بوده، کاری نمیتونیم بکنیم. امام مثل بقیه نبود، با همه فرق میکرد. امام مثل هوا بود، مثل دریا، مثل آب، همه به وجودش نیاز داشتن. تو جبهه با اینکه ظاهرا حضور نداشت اما همه جا بود. هیچی بدون حضورش معنی نداشت. جبهه، خط مقدم، بسیجی ها، حتی چیزای بزرگتر مثل انقلاب. امام برای اونایی که دوستش داشتن یه حضور دائمی بود.
ارمیا نفس بلندی کشید و ادامه داد.
وقتی امام میگفت من دست و بازوی قدرتمند شما رو میبوسم، گرمایی از بازوی چپ تا قلب هزاران بسیجی جریان پیدا میکرد. این گرما وجود داشت، انگار امام واقعا بازوی تک تک اونا رو بوسیده بود، در حالی که خیلی از اونا هیچ وقت امامو ندید. بسیجی بدون امام معنی نداره. وجود همه ی بسیجی ها به وجود امام بند بود. چطور میتونیم رفتن امامو باور کنیم؟
عشق تو چشم رئیس معدن، نورعلی و معدنچی ها حلقه زده بود. دوستان عزیز، تا فردا و آخرین قسمت از روایت کتاب ارمیا، خدا نگهدار.
ما از خدا هستیم، همه همه عالم از خداست، جلوه خداست و همه عالم به سوی او برخواهد گشت.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده. برنامه روایت کتاب ارمیا بود که تقدیمشون شد. در خصوص برنامه‌های مختلف رادیو معارف نظر، پیشنهاد یا انتقادی اگر دارید میتونید با 162 تماس بگیرید یا پیامک بزنید به 30162 رابطومی سازمان صدا و سیما و راه‌های ارتباطی رادیو معارف را هم خدمتون عرض بکنم. شماره پیام کوتاه 30553 و دو تلفن آشنایی 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025. دوستان عزیز میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا، پخش زنده شبکه‌های مختلف رادیویی صدای جمهوری اسلامی ایران رو داشته باشید، ضمن اینکه از طریق آرشیو زمانی و برنامه میتونید برنامه‌های مختلفی که در ساعات مختلف پخش شده به راحتی دریافت بکنید. نرم افزار ایران صدا رو از سایت ایران صدا نقطه آی آر میتونید به راحتی دریافت بکنید و تلفن همراه خودتون رو رادیوی خودتون قرار بدید و به راحتی با رادیو معرف همراه باشید. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه پرسمان باشید. حجت الاسلام و المسلمین دکتر قدوسی به سوالات حوزه خانواده پاسخ میدن. رأس ساعت 24 انشاءالله تلاوت ترتیل قرآن رو خواهیم داشت و آغاز روز دوشنبه ما مزین خواهد شد به تلاوت نورانی آیات قرآن کریم. دعوت میکنم که از همین ثانیه‌ها برنامه پرسمان خانواده را از رادیو معرف همراهی بفرمایید.
یه سوال می‌خواستم از کارشناس برنامه تربیتیتون بپرسم.
یه سوال داشتم خدمتتون، این که
پرسمان خانواده،
مادری که پسرش 37 سالشه و سالهای ساله که میتونه سیگار میکشه،
خواستم بپرسم یه دختر خانمی هست که ما خواستگاری داریم،
هم کف بودن یعنی چی؟
سوالی داشتم در این مورد.
ما موارد مهم سبک زندگی رو داریم راجع به صحبت میکنیم. متاسفانه اون چیزی که بین خانواده ها داریم میبینیم یه جور پناه بردن به رسانه، تفکیک شخصیت و رفتار اتفاق بیاره. شما همسرتون و همون همسر مؤمن در نظر بگیرید، ولی همسر مؤمن یه داره.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میگم به همه شما همراهان برنامه پرسمان خانواده. عصرتون پر از نشاط و سرزندگی. دعوت میکنم که با این برنامه به مدت 45 دقیقه همراه ما باشید. خوش اومدید.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد،
اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم. ان شاء الله که لحظه لحظه زندگی هامون معطر باشه به این ذکر نورانی. الهی آمین. امروز هم در خدمت حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید ابوالفضل قدوسی هستیم، مشاور خانواده، روانشناس و استاد حوزه و دانشگاه، و قراره که باز هم در مورد نقش ها با شما عزیزان شنونده صحبت بکنیم. جناب آقای قدوسی، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم. خیلی خیلی به برنامه پرسمان خانواده خوش اومدید.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنونده های محترم. انشالله که خداوندمون توفیق بده که اونجور که اهل بیت علیهم السلام دوست دارن ما هم زندگی کنیم
انشالله. ساختار خانواده رو از ابتدای برنامه پرسمان خانواده مورد بحث و بررسی قرار دادیم، رسیدیم به روابط زن و مرد بر اساس مهر و قدرت و ولایت و رحمت، بعد رسیدیم به مرزبندی در داخل و خارج خانواده، و از هفته پیش نقش ها و مسئولیت ها رو در خانواده داریم مورد بحث و بررسی قرار میدیم با همراهی دوستان عزیز شنوندمون. فرمودید که نقش ها همون وظایفی هستن که هر فردی در خانواده باید به عهده بگیره، و وقتی خانواده کلیتش رو حفظ میکنه و در مسیر رشد و تکامل قرار میگیره که تک تک این اعضا نقش های خودشون رو بپذیرن و خوب انجام بدن. رسیدیم به این نقش ها که نقش دو تا همسر نسبت به همدیگه بود و والدین نسبت به فرزندان، و چند تا اصل رو فرمودید. یکی توجه به بودن و هستی همدیگه، یعنی به اشتراک گذاشتن وجودمون برای همدیگه، اینکه بودنمون در کنار همدیگه رو قدردان و شکرگزار باشیم. دومین مورد ارزیابی رابطه خودم و دیگران، برقراری روابط صمیمانه با خانواده ها و داشتن روابط صمیمی به طور مستمر. اگر موارد دیگه ای از این اصول باقی مونده که باید خدمت دوستان عزیز شنوندمون بگیم بفرمایید، وگرنه بریم در مورد تک تک اینها صحبت بکنیم با عزیزان.
بله، ما تصمیممون اینه که خیلی مباحث رو مفصل نگیم. یعنی اولویت ها رو بگیم، چون این رو شاهد هستیم وقتی تعدد داده ها به یه خانواده ای وجود داره، یعنی خیلی مطالب رو بهشون میگیم، قدرت اجراش میاد پایین. پس اگه یه کلمه رو بگیم ولی یه کلمه اجرایی بشه خب خیلی کمک میکنه. نه ما همین ها رو که راجبش داریم صحبت میکنیم، همین ها رو اگه خانواده حواسشون بهش باشه میتونه نقش های خانواده رو به شکل صحیح اجرا کنه، که اولیش همون بود که توجه به هستی و وجود هم دیگه بود که گفتیم تکنیک رحمت اینجا خیلی کار میکنه و کارایی داره. امروز میخوایم راجع به ارزیابی رابطه صحبت کنیم، یکی از موضوعات بسیار مهم که وظیفه هر کدوم از اعضای خانواده هست اینه که حواسمون جمع باشه. آیا ما تو رابطه هامون با همسرمون، با فرزندانمون، آیا این رابطه ها استانداردهای لازم رو داره یا نداره؟ کیفیت ارتباط خوبه یا نه؟ اصلا ارتباطی وجود داره یا وجود نداره؟ متاسفانه من بعض وقت با پدر و مادر رو صحبت میکنم، مثلا پدر میگه که خوجا من به خودم اومدم دیدم این بچه‌م یه دفعه شده بزرگ. مثلا رابطه زن از خانه غایب بوده. خب رابطه داشتن اصلش مهمه، ولی رابطه باید با کیفیتم باشه.
درسته.
من حواسم به ارتباطم با همسرم به بچه هام هست یا نیست، این رو باید دائم ارزیابی کنیم که ملاک هاش حالا میگیم که به چه ملاک هایی باید ارزیابی کنیم.
بسیار عالی، یک فرصت کوتاه داشته باشیم، برمیگردیم در مورد این ملاک های ارزیابی رابطه خودمون با دیگران و حتی خودمون با خودمون با شما عزیزان شنونده صحبت میکنیم.
خانواده خانواده خانواده، سفره‌ای سبز و ساده، چهره‌هایی گشاده، سینه ها خانه شد، دل به شادی نهاده، رشته ایمان جمع از مه، نام او خانواده، رشته ایمان جمع از مه، نام او خانواده، سینه ها خانه شد، دل به شادی نباده، دل به شادی نباده، دل به شادی نباده، سفره‌ای سبز و ساده، چهره‌هایی گشاده، سینه ها خانه شد، دل به شادی نباده، دل به شادی نهاده.
خب جناب آقای قدوسی، ارزیابی رابطه خودم و دیگران و یک جاهای حتی نسبت به خودم که چه ملاکهایی رو باید مد نظر قرار بدم تا به یک ارزیابی درست نسبت به خودم و دیگران برسم؟
در حقیقت ببینیم ما سه تا عنصر رو باید حواسمون جمع باشه. یکی این که تو ارزیابی رابطه من فرستنده که دارم پیام هایی رو میفرستم و میخوام ارتباط برقرار کنم، آیا سالم هستم یا نه؟ رابطه و کانال ارتباطی ما برقراره یا نه؟ دریافت کننده حالش خوبه یا حالش خوب نیست؟
درسته؟
یعنی اینها رو باید ما بتونیم ارزیابی کنیم. اگه بزرگواران تو ذهنشون باشه، ما اولین توصیه هایی که شروع کردیم راجع به سبک زندگی صحبت کردیم. یکی از چیزهایی که تو رابطه باید دائم بررسی بشه، آیا سبک زندگی ما سبک زندگی سالمی هست یا نه؟
بله.
خودم و فرزندانم، همسرم، آیا سبک زندگی سالم هست یا نه؟ خانومی که تا ساعت 3:15 نصف شب داره سرش تو موبایله، خب معلومه این رابطه خراب میشه، معلومه که سازمان خانواده سازمان درستی نیست. پس یک، سبک زندگی. دو، برای ارزیابی خوب خانواده توجه به مرحله رشد خانواده مهمه. خانواده ما الان در چه مرحله ای وجود داره، قرار داره؟ آیا ما فرزند نوجوان داریم؟ آیا ما فرزند شیرخوار داریم؟ آیا ما در میان سالی هستیم؟ که ما راجع به این مفصل صحبت کردیم که هر مرحله از رشد خانواده نیازهای اساسی داره و یه چالش هایی داره که باید حواسمون بهش باشه.
درست.
پس فیلتر دوم مراحل رشد خانواده است و فیلتر سوم ساختار خانواده است. آیا تعاملات ما بر اساس قواعد مهر و قدرت تو خانواده جاریه؟ آیا مرد خانواده در خانواده ولایت لازم رو داره؟ آیا مرزبندی ها مرزبندی های درستی هست یا نیست؟ آیا حواسمون هست مرزبندی یا سر جای خودش باشه یا نه؟ و در نهایت نقش همونو باید اجرا کنیم. یه پیوست داره که ما دائم اینا رو باید چک کنیم و حواسمون باشه تو ارتباط با همسر، تو ارتباط با فرزندان، ارتباط فرزندان با هم دیگه، ارتباط فرزندان با پدر و مادر، همه اینا باید این مراحل هی چک بشه که حواسمون باشه ما در حقیقت یه مراقبت ممتدی از خانواده لازم داریم. این یکی از نقشاییه که هر کدوم از اعضای خانواده خودشونو باید مقید به این بدونن. یعنی نگیم این فقط مسئولیت پدره، نه، مسئولیت مادرم هست، مسئولیت فرزندانم هست.
درست.
حتی فرزندان گاهی وقت بزرگ میشن، مثلا به نوجوانی جوانی میرسن، میتونن ارزیابی کنن که این چند وقته پدر و مادر من انگار حالشون با هم دیگه خوب نیست و میتونن تعامل مثبت تو خانواده ایجاد کنن.
بله.
این وظیفه تک تک اعضای خانواده است.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. هرچی پیش میریم میبینیم یک سری از زنجیره هایی هستش برای خانواده تعریف شده که خواسته ناخواسته این زنجیره ها باید متصل به هم بمونن تا زندگی جاری و ساری باشه و به قول شما در مسیر رشد و تکامل قرار بگیره. ما ابتدا از ساختار خانواده شروع کردیم و ترمیم خانواده و رشد خانواده و روابط زن و مرد و مرزبندی ها، و الان که رسیدیم به نقش ها برای ارزیابی رابطه ها، دوباره میرسیم به همون سبک زندگی، توجه به رشد خانواده، ساختار خانواده و تعاملات بر اساس مهر و قدرت. این زنجیره باید در خانواده باشه انگار.
بله، ببینید، ما یکی از عیبای مباحث آموزش خانواده اینه که به صورت پیوستار نیست. یعنی
درست.
جزیره های جدا از همه. ما باید بدونیم که هر کدوم از بخش های خانواده را که آموزش میبینیم تو بخش های دیگه هم تأثیر داره و این تأثیر و تأثیر رو ما تو روابط تو آموزش همون باید به مخاطبینمون ارائه بدیم که یه پیوست داره، این مجموعه اطلاعات همش باید با همه اجرا بشه و هم دیگر رو اینا تکمیل میکنه.
درسته.
این خیلی مهمه و به نظر میرسه تو ذهن مخاطب هم بهتر میمونه. ما الان بحث نقش ها رو به بحث مرز ها، سیستم خانواده و حتی سبک زندگی و رشد خانواده متصل کردیم، اینجور یادگیری هم راحت تر میشه.
یه نکته دیگه هم جناب آقای قدوسی فکر میکنم نیاز به توضیح داره، این که اگر واقعا، این به معنای واقعی کلمه باید اتفاق، واقعا دلسوز خودمون هستیم و دلسوز خانوادهمون هستیم و رشد خودمون و خانوادهمون برای ما مهم هستش، باید یک سری از اصول رو را بدیم به ارتباطاتمون و از یک سری از اصول شاید خیلی هم دلمون بخواد و دوستش داشته باشیم، اما باید اینها رو رها بکنیم برای رشد خودمون و خانوادهمون. به قول شما نمیشه هر مدل سبک زندگی که دوست دارم برای خودم و اطرافیانم به خصوص برای خانوادم لحاظ بکنم، بعد توقع رشد و مسئولیت پذیری و تکلیف و تکلف و اینها رو هم داشته باشم که به خوبی نقش ها رو بپذیرم و در خانواده اجرا بشه. اینا یه مقدار با هم دیگه تضاد داره.
بله، ببینید، اینو ما بارها گفتیم و هی باید باز هم تکرار کنیم و تکرارش هم خوبه. هر نوع رشدی زحمت داره.
آفر.
ما نمیتونیم بگیم من میخوام رشد کنم و زحمت لازم رو نمیخوام قبول کنم.
درسته.
اینه که و اینا خیلی چیزهای سختی هم نیست. یعنی ما چیزهای خیلی پیچیده‌ای که تو فضا باشه و نشه اجراش کرد رو نگفتیم. معمولا چیزهایی هست که خود مخاطبین ما تو زندگی باش درگیر هستن و هر مبحثی رو میگیم تو زندگی خودشون پیدا میکنن. سعی کنین کوچولو کوچولو شما در هفته یه دونه از این آموزه ها رو هم اجرا کنین. بعد از یک سال به یه جایی رسیدید که سرعت رشد خانوادتون خیلی زیاد شده و این خیلی رضایت انسان رو از زندگی بالا میبره و خب در کنارش رضایت خداوندم هست که بالاخره شما داری رشد میکنی، از این سرمایه که در اختیار داری داری استفاده میکنی.
من یه چیزی رو اضافه بکنم به صحبت
بله.
شما و پیوند بزنم، تازه اگر به فرض سخت هم باشه خیلی از این مسائل، جناب آقای قدوسی،
بله.
با توجه به بازخوردی که از شنونده هامون داشتیم و دور و اطرافیانمون میبینیم، میگن اون نتیجه‌ای که به دست میاد در اثر این سختی خیلی شیرینه، خیلی عسل هستش برای زندگی هامون و این برای ما خوشنود کننده تر هستش نسبت به اون سختی که میخواییم نپذیریم، هر مدلی دلمون خواست زندگی بکنیم و حالا دچار مشکل و سختی های دیگه ای شدیم. خیلی جاها قبول کردن سختی، به جان خریدن سختی، اون نتیجه اثر بخش و مطلوبی که داره میارزه و واقعا ارزشش رو داره.
بله، این نکته کاملا واضحه و ما تو زندگی معمولا باید یه چیزایی رو